أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و علا وسیعه امیر المؤمنین و آلهم الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علا اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلوات بفرمایید.
اللهم صل
علی
محمد و آل محمد و عجل.
خب الحمدلله این بحث بیت تموم شده، یعنی این بحثایی که مربوط به بیت بود تموم شد. الان شروع میکنیم بحثایی که مربوط به بحث خیار و خیارات هست، اینا رو بحث بکنیم. حالا من خطبه ای که مرحوم شیخ مطرح کردن وارد کردم دوباره میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. القول فی الخیار و اقسامه و احکامه. گفتاری در مورد خیار و اقسام خیار و احکام خیار. این بحث آن یکی از بحث های مهمترین بحث های مکاسب همین بحث خیارات هست، یعنی به طوری که خیلی از محشین، خیلی از بزرگان به این خلاصه به این قسمت های مکاسب خیلی عنایت داشتن. واقعا بحث های فنی اجتهادی زیادی دارد این بحث خیارات. بنده درخواستم اینه که انشاءالله با دوستان با توجه کامل این بحث خیارات رو شروع بکنیم. اگر شما به طور دقیق و بنده به صورت دقیق به این کتاب رو، این بحثا رو بررسی بکنیم و انشاءالله خوب پرداخته بشه، من به نظر میسه که شاید امهات مباحث اجتهاد اینجا حل بشه. اولین مسئله که مطلبی که مطرح میکنم در بحث خیارات مصنف دوتا مقدمه است. بعد از اینکه دوتا مقدمه رو مطرح کردم، اقسام خیار و احکام خیار رو انشاءالله بحث میکنیم. مقدمه اول در مورد لغت خیار هست و در اصطلاح خیار هست و اینکه ترگ مثلا اینکه میگیم که خیار حق است، حق بین فرق بین حق و حب کیه چیه، اینا رو بررسی میکنم. حالا من روشو میکنم بعد یه توضیحی عرض کنم. مقدمتان. الاولا الخیار لغتن اسم مصدر من الاختیار، غلب فی کلمات جماعت من المتأخرین فی ملک فسخ العقل علا ما فسره بهی فی موضع من الایذان. مقدمه اول در مورد اینه که لفظ خیار از جهت لغت اسم مصدر است از اختیار. اسم مصدر با مصدر چه فرقی داره؟ اسم مصدر در حقیقت به اون چیزی گفته می شود که، یعنی از کنم در حدث رو میگیم، یا در حالا مصدر اول بگیم بعدا اسم مصدر، یعنی اون کلمه دلالت بر حدث می کند اما مربوط به فاعل هست، یعنی اونی که مربوط، حدثی که مربوط به فاعل باشد در اون لفظ بیان بشه به اون میگن مصدر. مثلا چی؟ مثلا گفتن، شنیدن، اینا چون در حقیقت یک دلالت میکند بر حدثی که از یک فاعلی سرزده باشه. اما اسم مصدر فقط و فقط دلالت بر صرف حدث میکند دیگه، مربوط به فاعل شدن را از اسم مصدر گرفته می شود. مثلا میگیم که قول به معنای گفتن هست، اما مثلا وقتی میگیم گفتار این دیگه اسم مصدر هست، توجه کردیم؟ یا مثلا میگیم رفتن، رفتار، اینا همون اسم مصدر هستن. یا مثلا میگیم که غسل به معنای شستن هست، غسل به معنای چی؟ شستشو. اون نتیجه مصدر رو اسم مصدر میگن، دیگه مربوط به فاعل نیست. اینجا میگم که من غسل کردم یعنی من کار شستشو رو انجام دادم، اما غسل یک چیزی، یک عملی که یعنی حدثی است که فاعل اونجا در نظر گرفته شده باشد. میفرماید که اینجا خیار اسم مصدر است از اختیار. اختیار یعنی انتخاب کردن، اما لفظ خیار به معنای انتخاب هست. این دو از جهت لغوی. و اینجا خلاصه مرحوم آقای تبریزی اینجا فرموده بودن که عرض کنم مصدر شما در این اسم مصدر اینطور بیانش اینطوری بود که در صورتی که قیام سلطنت بر فعل، یعنی یک کسی که بر فعل خودش تسلط داشته باشد، به سبب فاعلش به اون اختیار گفته می شود. اما اگر صرف اون تسلط و سلطنت لحاظ شود به اون خیار گفته می شود. یه بار دیگه عرض می کنم، اسم معنای اسم مصدری مثلا اختیار که همون خیار هست اینطور، یعنی صرف سلطنت رو یک کسی که تسلط بر فعلی داشته باشد بیان، یعنی اون صرف اون تسلط رو خیار میگن. اما اگر این تسلط نسبت داده بشود به فاعلش به اون میگن چی؟ اختیار گفته میشود. بله، خیار از جهت لغت اسم مصدر است از اختیار. غلب فی کلمات جماعت من المتأخرین فی ملک فسخ العقد علی ما فسره به فی موضع من الایذار. میفهمد که خب این از جهت لغویه، اما از جهت اصطلاحی هر تسلط بر فعل را، هر مالک شدن بر فعل را خیار نمیگن، ولو اینکه از جهت لغوی عام است، هر کسی که هر تسلط بر فعل را خیار گفته میشه، درسته؟ اما در اصطلاح غلبه پیدا کرده است اون تسلط بر فسخ عقد را خیار میگن. یک کسی که تسلط بر فسخ عقد پیدا بکنه به اون میگن چی؟ حق خیار داره. یعنی در حقیقت با این غلبه استفاده میکنیم که هر تسلط بر فعل را، هر اختیاری را خیار نمیگوین، بلکه اون تسلط بر فسخ عقد را خیار میگن. میفهمد که غلبه شده، تغلیف شده در کلمات جماعتی از متأخرین در چی؟ یعنی خیار غلبه داده شد در ملک فسخ العقد. اینجا ملک به معنای اون ملکیتی که ما میگیم اصطلاحاً همون به معنای یک نوع اختصاصات اونو نمیگن ها، اینجا ملک به معنای تسلطه، یعنی تسلط بر فسخ عقد را خیار میگوین. اصطلاح خیار اینه که هر تسلطی را، هر تسلط بر فعل را خیار نمیگن. اصطلاحاً تسلط بر فسخ عقد را خیار میگوین. علاما فسره به فی موضع من الایذار، چنان که تفسیر کرده آن را، یعنی خیار را، به اینی که گفتیم، یعنی ملک فسخ العقد در موضعی از ایذا. یعنی مرحوم فخرالمحققین در یک جایی از کتاب ایذاه الفوائدش خیار را این گونه تعریف کرده است: فید خلو ملک الفسخ فی عقود جائزه و فی عقد الفضولی. می‌فرماید که اما این درست این گونه تعریف شده است، اما این تعریف مانع اغیار نیست، اون یکی تسلط هارم شامل می شود. پس داخل می شود ملک فسخ، یعنی تسلط بر فسخ در عقود جائزه. یعنی اگر خیار را این گونه معنا بکنیم که ملک و فسخ العقد، تسلط بر فسخ عقد را اگر خیار بگیم، اون وقت لازم است این که این تعریف مانع اغیار نباشد، چون به بعضی از چیزها هم داخل در این تعریف می شود در حالی که بهش خیار گفته نمی شود. مثلا ببین، پس داخل می شود تسلط بر فصل در عقود جایزه. عقود جایزه مثل چی؟ مثل هبه، مثل چی؟ مثل وکالت. اینا را می شود حس کردیگه. یعنی مثلا موکل تسلط دارد بر فسخ عقد وکالت، یا مثلا عرض کنم محضر شما اون کسی که واهب هست تسلط دارد بر فسخ عقدش. خب در حالی که اینا خیار گفته نمیشه، این تسلط رو خیار نمیگن. و فی عقد الفضولی، یعنی داخل میشود تسلط فسخ در عقد فضولی، یعنی در این صورتی که یه نفر عقد فضولی بکند، اون مالک آیا تسلط بر فسخ عقد دارد یا ندارد؟ بله که دارد. اگر دارد، آیا به این فسخ، به این آیا خیار میگم؟ به این که خیار گفته نمیشه. پس اگر شما خیار را این گونه معنا بکنید، اینا همشون داخل در بحث در اون تعریف باید خیار واقع بشن. یا مثال بعدی، بله، و ملک الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث، یعنی داخل می شود تسلط فصل در چی؟ در مالک شدن وارث. درسته؟ وارث مالک چیه؟ تسلط دارد بر چی؟ ملک الوارث. ملک به معنای تسلط ها، یا اینجا این و ملک و عقد میشه به اون یکی ملک. فیت خلو ملک الوارث، داخل میشود در این تعریف تسلط وارث بر رد عقد، یعنی از بین بردن عقد. عقد بر چی؟ بر آن چیزی که اضافه بر ثلث هست. یعنی چی؟ یعنی اگر مورث بیش از ثلث وصیت بکند، وارث می تواند اون عقد را چیه؟ عقد وصیت را چیه؟ فسخ بکنه، رد بکنه. تسلط بر فسخ عقد وصیت دارد در صورتی که بیشتر از ثلث بشه. یا اینکه نه، مثلا مورث اومده در مرض موت یک کاری کرده، یک عقدی را انجام داده هست که بیش از ثلثش هست، اینجا وارث می تواند حق فسخ دارد، یعنی تسلط دارد برای اینکه اون معامله‌ای که بیش از ثلث مال است، اونم مورث در مرض موت اینو انجام داده هست، اونو چیکار کنه؟ از بین ببره، اون عقد رو فسخش بکنه، ردش بکنه. اینم یکی. یا مثلا مثال دیگر، و ملک الامه، یعنی یدخلو در این تعریف ملک الامت والخاله لفسق العقده علا بنت الاخ والاخت. اگر یک شخصی، یک مردی برود با مثلا برادرزاده یا خواهرزاده زنش ازدواج بکند، این زن که عمه هست یا خاله هست می تواند تسلط دارد بر اینکه اون عقد را فسخش بکنه، تسلط بر فسخ عقد داره. خب اینم تسلط دیگه. آیا به اینا خیار میگن؟ به اینا که خیار گفته نمیشه. یا مثال بعدی، و ملک الامت المزوجه من عبدن فسخ العقد اذا اعتقد، ببخشید، فسخ العقد، و ملک الامه المزوجه من عبد فسخ العقد. فسخ مفعول ملک است، فسخ العقد اذا اعتقد، یعنی داخل می شود در این تعریفی که ملک و فسخ العقد، اگر خیار را این گونه معنا بکنیم، اون وقت تسلط عمه، یعنی کنیزی که تزویج شده به عبدی، مالک است، تسلط دارد بر چی؟ فسخ عقد بکند اذا اعتقد، یعنی این کنیز میتواند بعد از آزاد شدن میتواند اون عبدی که با قبل از آزاد شدن با عبدی خوانده شده اون عقد رو چیکار کنه؟ فسخ بکنه. خب اینم تسلط دیگه. اما آیا به این خیار گفته میشود؟ مثال بعدی، و ملک و کل من الزوجین للفسخه بالعیوب. آقا داخل میشود در این تعریف مالک شدن، یعنی تسلط از هر یک از زوجین، بله تسلط هر یک از زوجین فسخ را به سبب عیوب. آیا این تسلط نیست؟ بله تسلط، اما به اینا خیار گفته نمی شود. خب مصنف به این اشکال جواب میدن. به چه اشکالی؟ این که خیار را این گونه معنا بکنیم، تعریف بکنیم، ملک و فسخ العقد، اون وقت لازمش اینه که این تعریف مانع اغیار نباشد. این چند تا مثالی هم که زدیم این نشانگر اینه که این تعریف مانع اغیار نیست. پس چیکار کنیم؟ مصنف خودش جواب میده، ولعل تعبیر بالملک، بله اجازه بدید آقای، خب مصنف این گونه جواب میده به این اشکال، ولعل تعبیر بالملک لتنبیه علی ان الخيار من الحقوق لا من الاحکام فیخرج ما کان من قبیل الاجازه والرد لعقد الفضولی و تسلط على فسخ العقود الجائزه فان ذلك من الاحکام الشرعیه لا من الحقوق ولذا لا تورث ولا تسقط بالاسقاط. میفهمد که شاید تعبیر به ملک، اینکه کلمه ملک آورده به معنای تسلط، به خاطر آگاهی دادن به اینکه خیار از جمله حقوق است نه از جمله احکام. یعنی این کلمه ملک را شما، بله درسته به معنای تسلط هست، اما برای تنبیه و آگاهی دادن به این مطلبه که خیار از جمله حقوق شمرده بشود، از جمله احکام شمرده نشه. دیگه شما کلمه ملک را نگیرید تا بیاد بگید آه اینم ملکه، اینم ملکه. مثلا ملکه، عرض کنم مثلا شما مالکم در عقد فضولی مالک فسخ عقد است، یا مثلا اون کسی در عقود جایزه هم یا کسی که میتواند عقد جایزه را به هم بزنه اونم مالک فسخ عقده. بابا اینجا کلمه ملک از یه جهتی به معنای اینجا چیه؟ در مقابل، به معنای حق است، یعنی در مقابل حق معنا بکنی، نه اینکه فقط بگی تسلط داشتن همه چیز. خیلی از جاها هستش که اونجا هم تسلط بر فسخ عقد، مگه اینا خیار است؟ میگیم بابا از این کلمه ملک اینا استفاده کنی، ملک در مقابل حق است. اینجا میفرماید که شاید تعبیر به ملک به خاطر آگاهی دادن بر این است که خیار از حقوق است نه از احکام، به خاطر این مطلبه. پس خارج می شود ما کانه، آن چیزی که باشد از قبیل اجازه و رد بل عقد الفضولی. یک کسی که حق، مثلا عرض کنم مثلا ببخشید، یک کسی که مثلا میتواند، یه مالک میتواند هم عقد فضولی را رد بکنه یا اجازه بدهد، یا یه کسی که تسلط دارد بر فسخ عقود جایزه، دیگه اینا را ببینا اینا دیگه چون حق نیستن، در نتیجه اینا، توجه کنید، اینا دیگه خیار گفته نمیشود به اینا، بلکه اینا حکم هستن. درسته مالک تسلط بر فسخ عقد دارد، یا در عقود جایزه مثلا موکل تسلط بر فسخ عقد وکالت دارد، درسته اینا رو دارد، اما اینا در حقیقت حکم هستش. این تسلط به معنای حکمه، اما در بحث خیار اون تسلط به معنای یه حق هستش. فان ذالک، پس همان آن، یعنی اینایی که گفتیم ما اجازه و رد در عقد فضولی، فضولی تسلط بر فسخ عقد در مثلا عقود جایزه، اینا احکام شرعیه هستن نه از حقوق. خب چه فرقی میکنه احکام شرعی با حقوق چه فرقی میکنه؟ میگه لذا به خاطر این است که لا تورث، یعنی این احکام مورد ارث باقی نگن، یه وارث نمیتونه بگه که مثلا پدر من اینو میتوانست اینو رد بکنه یا اجازه بکنه، الان این به من منتقل شده، من اجازه بدم یا رد، نه دیگه با مردن مثلا پدر دیگه از این حکمم از بین میره، دیگه به وارثش منتقل نمیشود، یا مثلا عقد وکالتی که خونده شده همچنین دیگه این حکم دیگر به وارث منتقل نمی شود. ولا تسکت بالاسکات، این دیگه با اسکات با ساکت کردن ساکت نمی شود، برخلاف خیار که اون حق است، حق با اسکات ساکت می شود، حق با بفرمایید حق قابل انتقال هست، قابل ارث گذاری هستش، یا مثلا طرف بگه که من این مقدار میگیرم پول میگیرم تا از حق خیارم صرف نظر بکنم، میتوان اونو بفروشم، چون حق یک نازل منزله ملکه، یک نوع ملک ضعیفه هستش، یعنی یه نفر میتونه حقش رو بفروشد اما میتواند حکم را بفروشد؟ مثلا آقا بگی که من این که مثلا من میتوانم این مثلا عقد وکالت رو به هم بزنم، این توانایی رو دارم، این توانایی رو میخوام واگذار کنم به طرف مقابل، نه اینو نمیشه چون این حکمه، حق نیست. این بحث عرض کنم محضر شما فرق بین حق و حق یه واقعا یه بحث قابل بحثی هستش که باید در جای خودش کاملا منقح بشود. آقای مقام میفهمد که وقد یعرفو به انهو ملک و اقرار العقد و ازالته، و گاهی تعریف میشود آن خیار به این که خیار اینه، این تعریف تعریف قدما هستش، این قبلی که مرحوم فخرالمحققین هم تعریف کردیم تعریف جماعتیست بود که از متأخرین هست، اما قدما این گونه تعریف کردن ملک و اقرار العقد و ازالت، یعنی تسلط بر اثبات عقد، یعنی تثبیت عقد و ازاله عقد، یه نفر مالک تسلط دارد حق خیار دارد، منظورمون اینه که یعنی عقد را میتواند تثبیتش بکنه یا ازالهش بکنه، حالا ببینیم اشکالش چیه. و یمکن الخدشد فی و انه ان اريد من اقرار العقد ابقاءه على حاله بترك الفسق فذكره مستدرك لان القدره على الفسق عين القدره على تركه اذ القدره لا تتعلق بعهد الطرفين، امکان دارد خدشه در این تعریف به این که شنین است اگر اراده شود، منظور از اقرار العقد چیه؟ اگر منظور از اقرار العقد ابقاء عقد است، نگه داشتن عقدش بر حالش با ترک فسق، فذکرو مستدرکن، یعنی لازم به ذکر نیست، اگر این گونه میفرمود ملک و ازالت العقد این که کافی بود دیگه، چنانکه مثلا متأخرین هم اینطوری تعریف کردن ملک و فسخ العقد، ملک و ازالت، این کلمه اقرار یعنی چی؟ آیا اقرار به معنای ابقا هست؟ اگر به معنای ابقا هست لازم به ذکر نیست که، یعنی لغوه، اگر بگه که ملک و ازالت العقد این دیگه این کافیه دیگه، یعنی اگر ازاله نکنه یعنی اقرار کرده که لازم به ذکر نیست که، فذکرو مستدرکن، یعنی قابل جبران، با چی مستدرکه؟ با کلمه ازالته، برای اینکه همانا قدرت بر فسق عین قدرت بر ترک فسق هست دیگه، توجه کردید؟ یک کسی که قدرت بر فسق دارد عین قدرت بر چیه؟ ترک فسق، فرقی نمی کنه که، یک کسی که قدرت بر ازاله فسق دارد همان قدرت بر، پس اگر یه نفر قدرت دارد که ازاله بکنه قدرت بر عدم ازاله هم دارد دیگه، نمیشه که بگیم آقا مثلا قدرت بر فسق دارد اما قدرت بر عدم ازاله ندارد، این که نمیشه، قدرت دارد یعنی دو طرفی قدرت دارد، چون که قدرت متعلق نمی شود به یکی از دو طرف. نمیشه بگیم که بر ازاله قدرت دارد اما بر ابقا قدرت ندارد. نه، اگر بگه بر ازاله قدرت دارد حتما بر ابقا هم قدرت دارد. پس این کلمه اقرار اگر به معنای ابقا باشد اگر اقرار به معنای ابقا باشد این کلمه لغو است، این کلمه مستدرک است. و این اورید منهو الزام العقد و جعله غیر قابل لان یفسخ ففیه ان مرجعه الى اسقاط حق الخیار فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار. آقا منظور از اقرارت میدونید چیه؟ منظور از اقرار اقرارت یعنی الزام عقد است و قرار دادنش غیر قابل لان یفسخه، یا بگیم لان یفسخه، یعنی یه طوری قرار بدهی که عقد دیگه قابل فسخ نباشد. یعنی من حق خیار دارم. یعنی چه حق خیار دارم؟ یعنی من میتوانم عقد را به گونه انجام بدهم که قابل فسخ نباشد. ففیه اشکالش اینه بابا، همانا مرجع این مطلب اسقاط حق خیار است. توجه کنید مرجع این مطلب همون اسقاط حق خیار است که این یکی از چیه؟ بحث در احکام خیاره. ببین فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار، این دیگه بحث از آثار خیار اسقاط خیار هست دیگه، در تعریف خیار دیگه از آثارش بحث نمی کنن دیگه، این مربوط به اون احکام و چیز اون چیزهایی که مربوط به خیار، یعنی فرقی که حق خیار دارد یعنی چی؟ یعنی می توان اونو اسقاط بکنه یا اسقاط نکنه. این مربوط به آثار خیار است دیگه، در تعریف خیار دیگه عکس نمی شود این آثار. همانا مرجع این اون وقت این تعریف به چی میشه؟ به اسقاط حق خیار میشه. پس عکس نمی شود در تعریف نفس خیار. ببخشید ان مرجع او را بزنیم به چی؟ مرجع یعنی الزام العقد و جعل و این که گفتیم مرجع این اراده، مرجع این یا برگشت این اراده به چیه؟ به اینه که حق خیار رو میتونی اسقاط کنی. پس عقص نمیشود در تعریف نفس خیار. ما ان ظاهر الالزام فی مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا. خوب توجه کنید علاوه بر این، بله علاوه بر این که ظاهر الزام در مقابل فسخ، بعد گفته که ملک و اقرار العقد و ازالته، درسته؟ اگر اقرار رو به معنای الزام بگیریم لازمش اینه که ظاهر الزام در مقابل فسخ قرار دادنش لازمن مطلقا، یعنی دیگه مطلقا لازمه دیگه، هیچ گونه قابل فسخ نیست. اما اگر یعنی در خیار، مثلا در خیار مجلس من میتوانم الزام عقد بکنم، یعنی مطلقاً این عقد را لازم بکنم، نه نمیتوانم، از طرف خودم میتوانم اما از طرف مقابل امکان داره فسخ بکنه، چون خیار مجلس دو طرفی یک طرفی که نیست. ببین آقا علاوه بر این که ظاهر الزام در مقابل فسخ، ظاهر چیه؟ ظاهر الزام در مقابل فسخ ظاهرش اینه که جعلهو، جعل آن الزام لازمن مطلق، ببخشید جعل آن عقد، جعل آن عقد لازمن مطلقا در مقابل فسخ قرار بود. اما اشکالش چیه؟ فیونتگ است. پس نقض می شود به خیار مشترک، مثلا خیار مجلس. فَإِنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا الزامهو من طرفه لا مطلقن، چون که برای هر یک از آن دو، یعنی هم بایه هم مشتری یعنی متبایعان، الزام عقد است از طرف خودش، نه مطلقاً. من نمیتونم مطلقاً عقد را لازم بکنم. پس نمیشه بگیم که منظور از اقرار الزام عقد است، چون بله از طرف من الزام عقد، اما طرف مقابل که الزام عقد نکرده. پس این بازم این تعریف اگر اقرار به معنای الزام باشد بازم این تعریف اشکال دارد. ثم انما ذکرنا من معنی الخیار
هو المتبادر منه عند الاطلاق في كلمات المتأخرين و الا فاطلاقه في الاخبار و كلمات الاصحاب على سلطنة الإجازة والرد لعقد الفضولي وسلطنة الرجوع في الهبت و غيره ما من افراد سلطنة شایعون. می فهمد که سبز آن چیزی که ما ذکر کردیم از معنای خیار، معنای خیار چی بود؟ یعنی ملک و فسخ العرب که مرحوم فخرالمحققین هم این گونه معنا کردن، این گونه تفسیر کردن خیار رو. همان آن چیزی که ذکر کردیم آن را از معنای خیار، آن متبادر است از لفظ خیار عند الاطلاق فی کلمات المتأخرین، یعنی اونی که متبادر است، متبادر از لفظ خیار است چی آقا؟ همین معنایی که ما گفتیم. یعنی چی؟ یعنی همان ملک و فسخ العرب و الا پس یعنی چی و الا؟ یعنی اگر قبول نکنی این متبادر رو قبول نکنیم، پس اطلاق خیار در اخبار و کلمات اصحاب بر تسلط بر اجازه و رد برای عقد فضولی و تسلط رجوع در هبه و غیر آن دو، یعنی غیر آن دو مثل چی؟ مثلا یک نفری که موکل تسلط دارد برای اینکه وکالت رو از بین ببره، در اخبار و در کلمات اصحاب این گونه است که از این حق کلمه خیار از افراد سلطنت این شایع هست. یعنی در اخبار و در کلمات اصحاب خیار رو برای این جور جاها هم استعمال بکنن شایع هست. کدوم جاها؟ در جایی که مالک قدرت دارد، تسلط دارد برای اینکه اجازه بدهد یا رد بکنه. در اخبار و در کلمات اصحاب اینه که به این خیار گفته می شود. اما اون تعریفی که ما اول گفتیم، اون تعریف در کلمات متأخرین این گونه متبادر می شود. خب اینم از این، انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.